اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث امروزمون دو مسئله داریم که یک مسئلهش مسئله ایست تکراری. شیخ علیه الرحمه مطرح می‌فرماید یحرم النجش، یکی از چیزهایی که در مورد معاملات مورد نهی قرار گرفته نهی، ولا تناجشو، نجش. این مطلب را شیخ یه جای دیگه مطرح کرد. کجا؟ در مکاسب محرمه، عیناًم به همین مقدار، یعنی 300 و 400 ری که در اینجا هست، مطالبش هم کم و بیش همین مقدار با یک اضافه مختصری که در اونجا داشت اینجا ندارد. طبعا در این تکرار یه چند کلمه کم و زیاد شده، اما اصل مطلب همونیست که اونجا گفته شد. در هر حال اشکالی نداره، به عنوان تکرار هم یکی از چیزهایی که مورد نهی قرار گرفته نجشه. نجش را اینطور معنا کردن که وقتی کسی میاد در مغازه جنسی رو بخره، فرض کنید یه جنسی رو آورده جلو، بزازیست، پارچه‌ای رو آورده جلو، یا خرازیست، جنس دیگری رو، لازم خانگی رو، یه دونه فرش رو آورده جلو معامله بکنه، یه شخص ثالثی از راه میرسه و شروع میکنه راجع به همین جنس گفتگو کردن. از صاحبش میپرسه که مثلا این جنس رو چند میدی؟ میگه 10,000 تومان. با آقا گفتم 10,000 تومان. میگه که پس 9,000 تومان نمیشه، 9,500 تومان جنسش خوبه، راست میگی؟ به 9,500 تومان مثلا راضی میشه؟ صاحب دکون میگه که نه، نمیدم 9,500 تومان. راش میگیره میره. اون خریدار واقعی فکر میکنه که پس این معلوم میشه به این قیمت ها میارزه، اگر بنا بود که به 9,500 تومان و امثال اینا نمیارزید، خب بهش میداد میرفت، با اون حاضر شد بخره و بهش نداد، این راضی میشه به یه مقدار کم و زیاد 9,500-9,700 معامله کنه. این معامله بعد معلوم میشه که مثلا یا در واقع شادمون نفهمه، در واقع معلوم میشه که این 7,000 تومان هم نمیارزیده. فقط این گفتگوی اون شخص ثالث موجب شد که این قیمت پروش تثبیت بشه و در نتیجه معامله انجام بشود. این از کارهاییست که خب در بازار گاهی ممکنه تصادفاً اتفاق بیفته، یعنی این شخص ثالث بدون توجه آمده باشه و دیده این جنس پهنه و گفتگو کنه درباره این معامله و قیمت رو یه مقدار بالا ببره و تثبیت کنه. گاهی هم ممکن است که با معامله قبلی، بناگذاری قبلی این چنین بشود. این آقای صاحب جنس، این قالی فروش، یه رفیق داره اون طرف پاساجی، یه شاگرد تایید کن، این با هم قرار گذاشتن وقتی دیدی یه نفر مشتری آمد، تو از اون طرف میری از بیرون پاساژ، از این در میای به عنوان مشتری همچی صحبتی رو میکنی، یا تو رفیق میای به عنوان مشتری، این مشتری بدبخت هم که نمیشناسه، خیال میکنه که این واقعا مشتری سو یه همچی صحبتی رو. این میشه نوع معامره بر این مطلب و تبانی بر این کار و به این وسیله جنس رو بالا میبره. اون قسم اولش آیا حرام است یا نه، از نظر شیخ مورد تردیده. نمیشه به این آقایی که خبر نداشت از قضیه آمد جنس رو سوال کرد، بعدم به خیال خودش ولو ان جهلن به 9,500 تومان هم راضی شد و صاحب دکون مثلا بهش نداد، اون تقصیری نداره از این نظر. بنابراین کار او نمیشه گفت حرامه. بله، از یه نظر کار او کراهت داره. کار او کراهت دارد از نظر دخول فی صوم اخی. این مسئله ایست در جای دیگه گفتگو شده که اگر کسی درباره یک جنسی داره گفتگو میکنه، شما وارد اون معامله نشید، شما درباره اون جنس گفتگو نکنید، کنار واسید، ببینید این مسئله تمام میشه، او خریدش تمام میشه یا نه، اگر شد فبه ها، اگر نشد رفت، اون وقت شما برو وارد گفتگو بشو. تو آمدی دیدی یه جنسی اینجا پهن است و مشغول گفتگو هستن، واسه کنار تماشا کن، نه یا بگو آقا منم حاضرم بخرم، به من چند میفروشی، یه خورده قیمت رو داغش کنی و به اصطلاح بازار رو شیرین کنی. نه، این کار اصلا نکن، ولو این که توجه هم نداشته باشی و نخواسته باشی قیمت رو بالا ببری، این کار فی نفسه که راحت داره. اما اگر با این گفتگوی قبلی باشه، این رو روایت میگه نجش و نجش حرام است، لا تناجشو نهی داره و نجش حرامی، این کار کار حرامی است. این مطلبی که در این مسئله اول واقع شده تا به مسئله دوم برسه. یحرم النجش علی المشهور کما فی الحدائق بل عن المنتهى و جامع المقاصد انه محرم اجماعا لروایت ابن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواشمة والمعتشمة و ناجش و المنجوش له یا منجوش له باید باشه القاعده ملعونون على لسان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. واشم و معتشم، وشم یعنی خالکوبی، مواردی که خب گاهی هم افراد میکنه خالکوبی، واشم یعنی خالکوب، معتشم یعنی کسی که برای او خالکوبیده میشود، و ناجش و المنجوش، ناجش و منجوش له کسی که به نفع او این نجش انجام می شود ملعونن. خب لعن دیگه دلیل بر حرمت است مسلم. و فی النبوی المحکی عن معانی الاخبار لا تناجشو ولا تدابرو، لا تناجشو این نهی است، نهی دلالت بر حرمت میکنه، پشت سرش هم داره ولا تدابرو، تدابر هم آخر کار خودش معنا میکنه، معانی الاخبار که الهجران قهر کردن دو نفر مسلمان با یکدیگر قهر کنه. قال و معناه، معنای نجش، ان یزید الرجل فی ثمن السلعه و هو لا یرید شراءها لیسمع غیره فیزید بزیادتین یا فیرید بزیادتین. معناش این است که کسی که نمیخواد جنسی رو بخره بیاد ثمن جنس رو بالا ببره، قیمت رو بالا ببره تا دیگری بشنود و اراده کند خرید این را به یک زیادی. و ناجشو خائنون، طبعا یه همچین انسانی خیانتکار است و کارش حرام. و تدابر که جمله دوم بود، ولا تدابرو الهجران، انتها کلام صدو. بله آقا قهر کردن. و ظاهر ان المراد به زیادت ناجش مواطات البای المنجوش له، ظاهر این است که مراد اونجاییست که این شخص ناجش با منجوش له با یکدیگر مواطات و گفتگوی قبلی کرده باشن، تبانی قبلی کرده باشن، اما اگر تصادفاً کسی اینطور انجام شد براش، آمد جنسی که پهنه روش قیمتی گفتگو کرد و باعث بالا رفتن قیمت جنس شد، این ضرری به مسئله از مداخله در این مسئله نیست، ولو عرض کردم از جهات دیگر ممکنه کراهت داشته باشه. این مسئله تمام. این رو نمیدونم الان، فتوا رو نمیدونم، این مسئله رو من عرض کردم دیروزم، باز به مناسبت عرض کردم، مکرر باید بگم اون چرا که در اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن، خب نظر مرحوم شیخ، بعضی قسمتاش بحث شده، بعضی قسمتاش هم کامل تنقیح نشده، اینا رو نمیتونید کلن به عنوان فتوا و مسئله روز به اصطلاح مطرح بکنید. در مسئله روز برای مردم، برای عمل متبع فتاوای و فتوای مرجعی، و خب اگر خودتون انشالله مجتهد شدید که باید بشینید و روش تحقیق کنید، نظر شیخ برای شما متبع نیست. ولذا یه همچین مسئله، الان من دقیقا نمیدونم فتوا در مورد وحشم چیه، آیا حرمت است یا نه، البته در اون جاهایی که نقص عضوی لازم بیاد و یا ضرری باشه، در اونجا که مسلم طبق قواعدم حرمت هست، در اونجایی که موجب اضرار و امثال نباشه آیا حرمت هست یا نیست، و به این ظهور روایت عمل شده یا روایت احیانا معارضی ممکنه داشته باشه، اینو نمیدونم، الان فتوار برام روشن نیست. و همچنین در مورد مثلا مسئله دیروز که مورد بحث بود، تلقی رکبان که شیخ در اینجا قائل به کراهت شد، خب همونطور که خود شیخ اشاره کرد، فتاوای بسیاری از فقها بر حرمت، همونطور که شیخ نقل کرد، فتاوای بسیاری از اجله متقدمین بر حرمت و احتمالاً الان هم قائل به حرمت داریم فتوا بر حرمت بوده باشه، این است که اون چی که در متن اینجا ذکر میشه نظر شیخ، این به عنوان فتوا نباید تلقی بشود. خصوصیاتش، حالا این مسئله که سوال فرمودی الان نمیدونم روشن. بله آقا، ادعای اجماع بر مسئله خودمون شده، محرمون اجماعا قضیه نجش، نه قضیه وحش. قضیه وحش برش ادعای اجماع نشد در اینجا، روایت هست. اما همین روایت اگر چنانچه معارض داشته باشه حمله بر کراهت میشه. این است که در اینجا روشن نشده بسش. مسئله دیگری که اینجا طرح میشود مسئله مورد ابتلای طلبگیه و به درد آقایون طلاب بیشتر میخوره و فضلا. بله روایت هر دوشه، اما دلیل برای نیست که اجماع هم در هر دو باشه. باش خیلی وقت جمع میشه، اگر در روایت گفت اقصر للجمعت والجنابت والزیاره، یعنی همش واجبه؟ اونم یه روایتی دو سه چیز درش گفته شده. چرا کاملا میشه، هیچ اشکالی نداره. من این مثالی که زدم اگر چون توجه داشتید فوری جوابشو میگرفتید. در روایت که یک روایت میگه اقصر للجمعت والجنابت والزیاره، جمعه و جنابت رو کنار هم گذاشتید. غسل جنابت واجب، غسل جمعه چی؟ مستحب. خیلو بسیار همین، مرحبا مناصر اینا. اگر دلیل دیگه نداشتیم این دوتا هر دو تو یه خط میرن. بله بله مثل هم بود. اما اگر یه جا دلیل دیگه آمد گفت غسل جمعه مستحبه، او باعث نمیشه که غسل جنابت هم مستحب بشه. نه، نسبت به غسل جمعه میشه معارض، حمله بر استحباب میشه، نسبت به غسل جنابت به وجوب خودش باقی میمونه. مسئله مورد بحث این است که اذا دفع انسان مالا الى غیره رزقكم الله لیدفع الى افرادی، اگر کسی آمد خدمت شما و شب مهمان شما بود و یه پولی داد خدمت شما که آقا این پول رو بین طلبه ها تقسیم کنید، آیا شما خودتونم میتونی از این پول بردارید یا نه؟ میگید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه دیگه، آیا میتونید و این چنینه و میتونید از این پول بردارید یا نه و از این پول نمیتونید بردارید، چیکار میکنید؟ مسئله در اینجا اولا یه وقتی است که کسی که این پول رو میده یه عنوانی میگوید که شما جز به اون عنوان نیستی. فرض کنید شما غیر سیدی، به شما پول میده میگه بین سادات تقسیم کنید. خب این که منم بردارم، من غیر سید مثلا، این پیداست که مشمول این حرف نیستم و نمیتونم بردارم، این که بحثی درش نیست. صحبت در اون گونه مواردی است که اتفاقا یه عنوانی ذکر کرده که خود این آقا هم جزو اون عنوانه، گفته است که اینو بین طلاب تقسیم کنید یا گفته بین مثلا فضلا تقسیم کنید، خب حتما خودش هم فاضل میدونه، یا گفته است بین نیازمندا کسی که احتیاج داشته باشه تقسیم کنید، امثال این گونه تعبیرات، تعبیراتی که این شخص خودش هم جزء مصادیق این تعبیر هست. آیا میتواند خودش هم از این پول برداره و اگر میتونه برداره چقدر میتونه برداره؟ آیا به مقدار دیگران یا کمتر یا بیشترم میتونه برداره؟ اینجا چجوره حکمش؟ شیخ باز در اینجا هم تقسیمی میکنه، میگه در این گونه موارد هم که خود این شخص جزء این عنوان باشد، باز سه جوره. گاهی قرائن خارجی همراه کلامه که از این قرائن خارجی میفهمیم که خود این آقا را هم مقصودش بوده، جز حساب کرده، نظرش اینه که خودت و دیگران، احتراما خودش اسم نبرده، گاهی معمولا اینطور دیگه، برای اینکه احترام بکنه که خواد به خودش پول بده در اختیار، اینو کلی میگه، خودش هم جزء اینه، قرائنی هم پیداست که خودش هم جزء حساب کرده. خب این باز بحثی درش نیست. تصرف در مال دیگری، دیگری به شما پولی میده وکالتاً و وضع گفتارش هم طوری است که برداشت خود شما هم جزء این لفظشه، خب یجوز، این بحث درش نیست. یه وقتی هم عکسه، عکسش این است که نه، عبارت را یه جوری گفته است که قرائنی داریم که قطع نظر از خودتون گفته، مقصودش دیگرانه. قرائنی داریم که مقصودش دیگرانم و قطع نظر از خود شما، شما تو ذهنش نبوده. اینجا چطور؟ مثلا پیداست، گفتگوش پیداست که شما تو ذهنش نبوده. اینجا هم دو جوره. یه وقتی این است که اون عنوانی را که ذیل این عبارت قرار داده، این عنوان رو موضوعیت بش داده، یه وقت این است که اون عنوان رو طریقیت بش داده. ببینید این عبارت شیخ خود مجمله، پول رو میدهد به شما، میگوید این پول رو بده به مثلا فرض کنید طلاب این مدرسه. خب فرض اینه خود شما هم جز طلاب این مدرسه هستی، اما کلمه طلاب این مدرسه دو جور میتونه ادا بشه. یه وقت طلبه اینجا بودن موضوعیت دارد، یعنی اصلا پولیست مثلا از وقف این مدرسه در آمده، موقوفون علیهمش طلاب این مدرسه هم، متولی آمده داده دست شما به عنوان ادای به موقوفون علیهم، میگه بده به طلاب این مدرسه. طلبه این مدرسه بودن موضوعیت داره، حساب خواسته اونی، یا حالا وقف این موضوعیت رو داده، یا احیانا اون وقتی هم که خودش این پول رو ولو تبرعاً از جیب خودش در آورده میده، طلب این مدرسه بودن رو در نظر گرفته. یه وقتی این است که نه، آمده شب تو اجده شما نشسته، نگاه به طلبه های مدرسه میکنه، شما داری مشغول کار خودتی، پشت پستوی مدرسه هستی مثلا، او داره طلبه ها رو میبینه، نگاه به اینا میکنه، تصمیم میگیره یه پولی به اینا بده، پول رو میده به شما، میگه پول رو بده به این طلاب مدرسه. اینجا کلمه طلاب موضوعیت نداره، این افراد خاصی رو دیده، این افراد خارجی رو دیده، پول رو میخواد بده به اونا به عنوان طلاب میگه. در اینجا عبارت طوریست که ظاهره که شما تو ذهنش نبودی در هر دو حال، ولی در این قسم دوم شما نمیتونی خودت برداری. اصلا اونی که وکالت داده به شما در حقیقت گفته به اینا، به این افراد، ولو اسم طلاب آورده، ولو این کلمه طلاب هم شامل شما میشه، ولی این عنوان، عنوان مشیر، مشیر به اون افراد خاصه، نه مشیر به شما هم. عنوان طریقیت داره برای افراد خاصی، نه موضوعیت. اون افراد خاصم در اون وقت که در نظرش بوده شما نبودی، غیر شما در نظرش بوده است، پس برابری با همونا باید بدی فقط. اما اگر چنانچه گفته نه، طلاب، وقف طلاب یا برای طلاب این مدرسه نظر کرده بوده، یا به هر جهتی طلب این مدرسه بودن موضوعیت داره، چه بسا اون وقت غافل از شما بوده که خود شما هم طلب این مدرسه هستی، ولی چون موضوع حاصله، ولو تو ذهنش نبوده، ولو حتی عبارتم نشون میده که شما تو ذهنش نبودی، در این حال شما این موضوع هستی، جزء مصادیق این موضوع هستی، میتونی به مقدار دیگران، به سهم دیگران از این پول برداشت کنی. این دو قسم. پس قسم اول اونجایی که قرینه داریم که شما هم جزءشی، فبه ها. قسم دوم اونجایی که قرینه داریم که شما در نظرش نبودی، همینقدر در نظرش نبودی یا نه اینکه قرینه داشته باشیم برای اینکه نمیخواد به شما بده، اگه اونجور گفت اون دیگه جایز نیست برداشتنش. قرینه داریم که شما جزء نظرش نبودی، اما جزء نظر نبودن کافی نیست برای اینکه بر شما ممنوع بشه. اگر این عبارت، این عنوان، این کلمه، اون عنوان خاص موضوعیت داشته باشه، شما میتونی برداشت کنی. البته اگر طریقیت داشته باشه و عنوان مشیر باشه، نه، شما نمیتونی برداشت کنی. این دو قسم. قسم سوم اون جز که نبی یک عبارتی بگوید، نه از این ور قرینه داریم نه از اون ور قرینه، نه قرینه داریم برای اینکه شما رو هم لحاظ کرده نه قرینه داریم برای اینکه شما رو لحاظ نکرده. حالا چیکار میکنی؟ میگه احتیاطش اینه که خود من بردارم، احتیاطش بیشتر این طرفه ها. چیکار میکنی در این صورتی که بر هیچ کدام طرفین قرینه نداری؟ این مسئله مورد اختلاف واقع شده بین فقها، از قدیم الایام هم مطرح شده و مورد اختلاف واقع شده. یه دسته قائل شدن که نمیتونه برداره، یه دسته قائل شدن که میتونه خودش برداره، اونایی هم که گفتن میتونه برداره آیا به قد حق دیگران یا کمتر یا بیشتر هم میتونه برداره، اینها اختلاف اقوالی است در مسئله. بعد هم روایاتی رو بهش تمسک کردن، از یک روایت برمیاد که خودش بر نداره، از تعدادی روایات برمیاد که خودش هم میتونه استفاده کنه، روایاتی هم بر طرفین مطلب بر جواز و عدم جواز هر دو هست. شیخ بعد از نقل اقوال و روایات و یک مقدار تحلیل در مورد روایات میفهمید ببینیم اصولا این روایات در این مسئله میخواد یک حکم تعبدی بیان کنه، یعنی قطع نظر از اجازه مالک پول من میخوام تعبدن بگم به اینکه یجوز برداری، یا اون روایت بگه لا یجوز برداری، یا نه این مسئله جای تعبد نیست، پولیست مال کسی، شما هم وکیلی واسطه هستی در رسوندنش به اون مواردی که اون شخص گفته، خودت هم جزو اون مواردی. این یه همچین موضوعیست، مسئله ایست، مالکیت پول معلوم، وکالت هم معلوم، حالا صحبت اینه که خودت هم میتونی برداری یا نه. تصرف در مال غیر برای شما به این نحو جایز یا جایز نیست، این یه بحثیست که باید رو قاعده روش حساب کرد. روایت هم نمیخواد یه حکم خلاف قاعده ای رو بگه و تعبد خاصی در این موضوع قرار بده. اگر یه روایت در یک موردی گفته خودت بر ندار، شاید اون روایت امام موردی بوده که قرینه داشته یا استفاده کرده از نحوه بیان که خودش را جز حساب نکرده، مثلا از اون قبیلی است که نباید خودش برداره. یا اگر یه جاهایی فرموده خودت هم میتونی برداری، از قرائنی استفاده فرموده که برای او جایزه برداره، خودش هم جز بوده مثلا. شاید اینجور این روایات، اینا رو نمیشود به طور کلی بهش تمسک کرد، بلکه باید روی قاعده در این مسئله بحث و گفتگو کرد. حساب قواعد رو که میکنیم، وقتی که حکم رو آورده روی یک عنوانی، هیچ قرینه هم نداریم که خودت داخل هستی یا داخل نیستی، بالاتر از اون مورد نیست که قرینه داشتیم که خودش رو لحاظ نکرد، بیشتر از اون که نمیشه. بنابراین اگر این عنوان موضوعیت داره، حکم رو برده، اجازه رو برده، وکالت رو برده، این پول را بگیر بده به طلبه، خب اینم طلبتون، این میتونه برده، برداشت میتونه بکنه. و اما اگر چنانچه نه، یه طرزیست که به اون شکلیست که نمیتونه، به عبارتی گفته که نمیتونه بر خودش تطبیق بکنه، نمیتونه برداشت بکنه، باید رو حساب قواعد حساب بکنه. بله، یه حساب لفظی هم در اینجا آمده تو کار. یه وقتی پول رو دست شما میده، میگه به این که این پول مال طلابه، مال طلابه، در اختیار طلاب باشه، بین طلاب تقسیم بشه، به این طرز میگه. خب شما هم خودتون میتونی سهم برداری. یه وقت میگه که این پول را بده به طلاب، اعتهی، ادفع، اینجا یه شبهه میاد تو کار. اگر خودم بردارم که این اعتهی صدق نمی کنه که، عطا صدق نکرد، دفع صدق نکرد، ممکنه بگیم پس فرق بگذاریم بین مواردی که این الفاظ استعمال شده، اونجایی که گفته للطلاب، للمشتغلین، لکذا لکذا، خودت هم مصداقشی میتونی برداری، اما اونجایی که گفته شده ادفع، نه نمیتونی برداری. بعضی آمدن رو این لفظ هم تکیه کردن. شیخ میفرماید رو این لفظ هم به این شکل نمیشه تکیه کرد. این الفاظ ولو ظهور لغویش ماوز علیه لغویش یه همچین زیغی توش هست، ادفع دافع و مدفوع الیهی میخواد، اعطا معطی و معطا الیهی میخواد، یه تغایری باید توش باشه، ظاهر لغتش اینه. ولی ظهور عرفیش در این گونه مواردی نیست. وقتی که به طور معمول تو بازار تو مردم پول به دست کسی داده میشه، میگه اینو به طلاب بده، اینو به فقرا بده، اینو به چنین هفش داره، این تو این فکر این دادنی دارد و گرفتنی، دهندهی باید داشته باشد و گیرندهی. نه، یه همچین چیزی را در این گونه موارد عرف نمیفهمه. از نظر ظهور عرفی همه این موارد یکسانه، پس این هم مانع نمیتونه قرار بگیره. بنابراین روی قواعد که حساب کنیم میگیم میتونه شخص خودش برداشت بکنه. در این حال اگر اطمینان نکنید به این ظهور و اگر شک پیدا بشه براتون در این ظهور، مقتضای شک چیه؟ عدم الجواز. مقتضای اصل بنابر شک عدم الجواز. چرا؟ مال دیگریست، تصرف در این مال برای من جایز ام لا، اصل عدم جوازه. لا یجوز التصرف در مال دیگری الا به اذنه، لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. به محض اینکه کوچکترین شکی برام پیدا شد و ظهوری چیزی در مقابلش نداشتم، اصل میشه عدم الجواز. اولش می‌خواست قرارداد کنه، نه اون قرارداد کردن براش، اگه قرارداد نکرده بود می‌خواست قبول نکنه، می‌خواست اول پول نگیره بگه آقا بانکی نیست، یا مزد من بده یا بانکی نیست. مسئله‌تو اذا دفع انسان الی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع الی منهم، اگر انسانی پولی را مالی را به دیگری بدهد تا او را صرف بکنه در یه دستهی در یه قبیل و قبیلهی جمعیتی که این مدفوع الیه، یعنی کسی هم که پول دستش رسیده از همون قبیله، ولم یحصل للمدفوع الیه ولایتون علا ذالک المال من دون دافع، و برای خود این شخص یک نوع ولایت خاصی بر این مال نبوده باشد. شیخ برای این قید رو میاره برای اخراج بعضی از موارد. فرض کنید پول سهم امام مثلا دست یک مجتهدیه، میده به یک مجتهد دیگر، میگه برسونید به مواردش، به مستحقینش. اونجا این بحث مطرح نیست، اونجا به همون اندازه که اون مجتهد اول ولایت بر این پول داشته، این دومی هم خودش ولایت داره. اینجا نمیخواد وکالتن از طرف او تصرف بکنه، که خودش اصل تصمیم بگیره بر هر نوع مصرفی که میدونه و صلاح میدونه. این دیگه بحث راجع به این نمیاد که لفظ او شامل خودش هم میشد یا لفظ شامل خودش نمیشود، در اونجا بحث نمی کنیم. ولی بحثمون جاییست که این گونه ولایت نباشه، ولذا این یه تیکه رو خارجش کنیم. ولم یحصل برای مدفوع الی ولایتی بر این مال من غیر قبل دافع، از غیر طریق او ولایت نباشه، مثل مال امام یا رد مظالمی که داده می شود به حاکم، به حاکم وقتی یاد خود حاکم ولایت داره، ولو اون شخصی که بهش داده قصد نکرده باشه. شخصی میاد پول رد مظالم یا مثلا سهم امامی رو میده به مجتهد، خب دهنده داد دست مجتهد، دهنده هر جور قصد بکنه، مجتهد خودش ولیه دیگه، صحبت این که او گفت به کی بدید نداره. که اونجایی که چنین نباشد فلهو صورون، این گونه ولایت هم نباشه، فقط پولی رو داده که در بین فلان صنف تقسیم کن، این صوری داره. اهداها ان یظهر قرینتون علا عدم جواز رضاه بالاخذ منه، یه جا قرینه ای داشته باشیم بر اینکه راضی نیست از این بردارد، کما اذا عین له منه مقدار قبل الدفع او بعده، اولش گفت آقا این مال خودتون، اینم تقسیم کنید تو دیگران، خب معناش این سهمتو بابا جدا کردم، اینی که میگم تقسیم کن توی طلبه ها توی اینا، این دیگه غیر خودته. خب این معلومه که شامل خودش نمیشود، مقداری قبل از اون پول یا بعد از اون پول به خودش بده و اونو دیگه بگه تقسیم کن. ولا اشکال فی عدم الجواز، اینجا دیگه این آقا نمیتونه خودش در اون پولم سهم برداره. لحرمت تصرف فی مال ناس علا غیر الوجه المعزون فی، چیزی رو که اجازه نداده نمیتونه برداشت کنه. از ثانیه ان یظهر قرینتون حالیه او مقالیه، ظهور داشته باشه یک قرینه حالیه یا مقالیهی بر جواز اخذ هیمن، قرینه همراهش باشه که خودش هم میتونه برداره، مقدار حالا قرینه به هر اندازه که باشه، مقدار مساویه با اون مقداری که به دیگران میده یا بیشتر یا کمتر. وقتی پولو بهش میده میگه آقا اینو تقسیم کنید در اختیار خودت، هر چی خودتون نیاز داشتید به دیگران هم تقسیم کنید. خب هر چی خود نیاز داشتی، یعنی بیشتر کمتر هر چی باشی، این دیگه روشنه. ولا اشکال فی الجواز حین اذن الا انه قد یشکل الامر فیما لو اختلف مقدار المدفوع الى الاصناف المختلفه کان اجل للمجتهدین مقدارا. و یا میگه یشکل الامر، اگر آمد پولی بهش داد گفت به این که آقا این ده مثلا 100,000 تومان پهلوی شما، اینو تقسیم کنید بین مجتهدین و طلاب، مجتهدین دو مقابل طلاب یک سهم مثلا، خب این آقا خودش را حساب میکنه جزء مجتهدین، در حالی که اون آقایی که پول بهش داده او اینو جزء طلاب حساب میکنه. حالا آیا میتونه خودش به اندازه سهم مجتهدین برداره که خودش خود جزء مجتهدین حساب میکنه یا نه، یا باید سهم طلاب برداره؟ بله آقا خیلی خوب، قطع براش حجت، ولی او خیال میکرد که این فقط طلبه است، به اندازه طلبگی بشه اعتقاد داشت، اجتهادش هم قبول نداشت، به قول اون آقای رو در بارش گفتن مجتهدی غیر مجتهد، اون وقت نتیجه این است که حالا او به عنوان یه مقدار کمتر بهش اجازه داد برای خودش. چرا قرار داد فایده نداره؟ حالا مگر اگر فرض کنید اینم واقعا مجتهد، اما اون آقای پول دنده نمیتونست بگه من به تو یکی میخوام به قدر غیر مجتهدین پول بدم، میتونست بگه این یا نه؟ ولو علمم داشت به اجتهادش میتونست، حالا هم بالاخره نسبت به او به اندازه غیر مجتهد حساب کرده. اصلا درس بخون به یه جایی برسی. اینجاست که شیخ میفرماید میایم سراغ همون بیانی که عرض کردیم، یه وقت اون عنوان رو موضوعیت داره دراش، او حساب این که خودش تطبیق بکنه با من یا با زید یا با ام نیست، عنوان مجتهد و غیر مجتهد رو در نظر گرفته، خب خطا ام مرا غیر مجتهد حساب کرده، من که بیشالله ملایم و مجتهد مثلا، پس بنابراین این موضوع برم تطبیق میکنه، بنابراین میتونم از اون سهم بردارم. و اما اگر نه، این عنوان رو عنوان مشیر گرفته نمیتوانم. قد یشکل الامر فیما لو اختلف مقدار المدفوع الى الاصناف المختلفه، مقداری که به اونها داده میشه، کان اجل للمجتهدین مقدارا وللمشتغلین طلاب مقدار دیگر، و اعتقد الدافع به عنوان یخالف و معتقد المدفوع الی، اون کسی پول دهنده نسبت به این آقا یک اعتقادی دارد که عنوانش مخالف با عنوان با اون اعتقاد مدفوع الیه. کسی که پول گرفته خودشو مجتهد حساب میکنه، کسی که داده او رو طلبه حساب میکنه مثلا. و تحقیق هنا مراعات و معتقد المدفوع الیه انکان عنوان و صنف علی وجه الموضوعیه، اگر این عنوان رو به نحو موضوعیت قرار داده، خودش افراد خاصی رو در نظر نگرفته، عنوان رو به ماهو و عنوان تلقی کرده، خب در واقع هم که این خودشو مجتهد میدونه، برای خودش حجیت داره و نتیجتا میتونه اون عنوان رو برداره. چن یک قول ادفع الی کل مشتغل کذا و الی کل مجتهد کذا، و خودت هم هرچی عنوان صنفته بردار، و خذ انت ما یخصک. خیلی خوب بهش اجازه داده خودش برداره، اما کدومو برداره؟ گفته ما یخصک، ولو من خیال میکنم که او طلبه است، اما ما یخص واقعی او لاقل به نظر خود او، اونی که براش حجت هست یخصو که مجتهده و اما به امکان علاوه چه دایی الی. این تعبیر فقط دایی بوده، مقصود این بوده که به اینا این پولا برسه، این موجودین، این افراد، ایناشون 200 تومن، اوناشون 100 تومن، اینا 2000 تومن، اینا 1000 تومن، مثلا به این شکل نظرش بوده و ای رو جز این طبقه حساب میکرده پرو خودش. اگرم گفته با یخ و سک یعنی اونی که من الان تو ذهنمه که تو جزو این دسته هستی. و اما امکان علا وجه دایی به امکان عنوان صنف داین الا تعیین ذالک المقدار، این عنوان برای اینکه مقدارش معین بشه، کان المتبع اعتقاد دافع، برای اینکه دایی این نمای تفرق علی اعتقاد، این دایی شده به این اندازه اعتقاد خودش که به این آقا 1000 تومانی باشه نه 2000 تومانی، پس بنابراین به واقع کاری نداره، او برای این به اندازه 1000 تومان دایی پیدا کرده و این دوایی رو جمع کرده تحت این عنوان، پس معتبر متفرع بر اعتقادشه نه بر واقع. از ثالثه این دو مورد جایی بود که قرینه بر احد الطرفین داشته باشیم، و اما اونجایی که نه، بر هیچ طرف قرینه نداریم. از ثالثه الا یقوم قرینتون الا احد الامرین، نه قرینه بر ورود، نه قرینه بر خروج، نه قرینه بر شمول، نه قرینه بر عدم و شمول. اینجا چه؟ متکلم مطلق بگذاره. وقد اختلف فیه کلماتهم بل کلمات و واحد منهم، کلمات علما فرق کرده، بر هر یک از علما در کتابهای مختلفشون کلماتشون تفاوت کرده. فالمحکی و ان وکالت المبسود و زکات سرائر و مکاسب نافع، مبسود در کتاب وکالت، سرائر در کتاب زکات، نافع در کتاب مکاسب، کشف رموز و مختلف و تذکره و جامع المقاصد، تحریم الاخذ مطلقا، گفته این آقا که مشکوک شد خودش هم جزوه یا نه نمیتونه برداشت کنه، باید زحمت بی نتیجهی بکشه فقط. و عن النهایه و مکاسب سرائر، همون سرائری که در زکات میگفت نمیتونه در مکاسبش، و همچنین شرایع تحریر، ارشاد، مسالک، کفایه، انهو یجوز له الاخذ منهو، اینا فرمودن میتونه برداره. این اطلقه، اگر آقا گوینده به طور مطلق گفت، اما من دونه زیادتن علا غیره، بیشتر از دیگران بر نداره، به اندازه این که به دیگران میده خودش هم سهم برداره. و نسبه فی الدروس الی الاکثر و فی الحدائق الی المشهور و فی المسالک هاکذا شرط کل من سبق له الاخذ، در مسالک اضافه کرده میتونه اما بدون زیادتن بیشتر بر نداره. آقا این مندون زیادتن هم هر که نگفته مقصودش همینه، هر کس که گفته است یجوز له الاخذ شرط کرده است که مندون زیادتن، اینو مسالک اضافه کرده. و فی المسالک هاکذا، یعنی مندون زیادتن شرط کل من سبق له الاخذ، هر کس که برداشت و برای او جایز دانسته چنین شرطی کرده. ولی و ان نهایت الاحکام و تنقیح و المهذب الباره و المقنعه الاقتصار على نقل القولین، هیچ طرف رو معین نکرده. و ان المهذب الباره حکایت و تفصیل بالجواز، مهذب یه قول تفصیلم نقل کرده، گفته جایز است ان کان الصیغه بلفظ ضعف فیهم، در بینشون قرار بده، به این افراد مثلا داده شود به این تعبیراتی که به. و اما او ما ادا معنا، به یه تعبیری که اون ادفع و اینا توش نباشه، این پول مال طلابه، این پول مال مشتغلینه، بید. ولمنع انکانت به لفظ ادفع، اما اگر به لفظ ادفع باشه خودش نمیتونه برداره، چون دفع صدق نمی کنن. این سه قول. و عن تنقیح عن بعض الفضلا انه ان قال هو للفقراء جاز، میتونه خودشم برداره، خودشم فقیر الحمدلله، و ان قال اعته للفقراء اعطا پاش اومد تو کار، اونجا دیگه نمیتونه خودش برداره. فئن، حالا عرض میکنه این یه تفصیل اضافی، فئن علم فقره لم یجز، اگر اون گوینده میدونست که این فقیره در این حال گفت اعطی فقرا ادفع الفقرا، معناش اینه که با این که میدونم خودت فقیری اما دارم میگم ادفع به دیگران بده، خودت بر ندار. این جایز نیست خودش برداره. از لو ارادهو، اگر میخواست به خودشم بده یا اسم میبرد خودش رو یا یه به عبارتی میگفت که شامل خودشم بشه. ولی اگر چنانچه نه، این دهنده نمیدونست خود این آقا فقیره، خودش در عینی که واقعا احتیاج و نیاز دارد ظاهرش طوریست که اون شخص نمیداند و رو این حساب گفت ادفع. خب میگیم این ادفع گفتن روی اینست که نمیدونست خودش فقیره، و الا اگر میدونست چه بسا خودشو نام میبرد، چه بسا به تعبیر عام میگفت. پس این قرینه مانعیت پیدا نمیکنه. و ان لم یعلم جازه، که خودش برداره. این چهار قول، یه قول به جواز مطلقا، قول به عدم جواز مطلقا، قول به تفصیل بین دو عبارت باز مطلقا، قول به تفصیل بین این دو عبارت اونم در قسمت دومش هم بازم تفصیل. احتج القائل به تحریم، کسانی که گفتن خودش نمیتونه برداره، مضافن الی ظهور لفظ فی مغایرت المدفوع به دفع للمدفوع الیهم، اونجایی که میگه به ادفع باید دافع و مدفوع با هم فرق داشته باشن، مغایرت داشته باشن، مضافن به این ظهور المؤید بما قالوه فی من وکلته امرأتون ان یزوجها من شخص فزوجها من نفسه. نظیر این مطلب در باب تزویج آمده، یه کسی آمد آقا رو پیدا کرد، وکالت بهش داد که اگر یه شوهر خوب بر ما پیدا کردی حرفی نداره، تو وکیل که ما رو تزویج کنی. این آقا فوری آش آماده رو برای خودش برد، برای خودش ازدواج کرد. آیا این درسته یا درست نیست؟ اونجا گفتن نه، ظاهر این وکالت اینه که شامل خودش نمیشه، باید برای مورد دیگری باشد، خودش بلافاصله خودش رو انتخاب نکنه. او وکله او، میشه فضولی، او وکله او فی شراء شیء فاعطاه من عنده، یا اینکه وکیلش کنه که چیزی رو براش بخره. خب وقتی بره بخره چونه میزنه، ارزون میخره، بره براش بخره. اتفاقا این فکر کرد خودش این جنس رو داره، الان یه مشتری هم در دستش هست که وکالت هم بهش داده، به قیمت خوبی میتونه پای حسابش بنویسه، آیا میتونه جنس خودش رو بذاره به حسابش و به او بفروشه؟ گفتن نه، ظاهرش اینه که از دیگری بره بخره، مال خودش رو نگذاره. هر چقدر بگه نه من عادلش رو رعایت میکنم، نمیشه. الان اگر بره بازار بخره چه بسا چونه بزنه و ارزون تر بخره، یه موردی پیدا کنه که یارو احتیاجی به پول داره بتونه به قیمت ارزونی بخره، اما مال خودش هست که همچین خیلی قیمت عادله ناب رو میخواد با حسابش بذاره، نه، این معامله جایز نیست. اینا هم میشه مؤید مطلب، چه پس این گونه موارد شامل خود شخص واسطه نمیشود. علاوه بر این استدلال کردن به مصححه ابن حجاج المسندف التحریر الی مولانا صادق علیه السلام، روایتی که در اونجا صحیحه شمرده شده و نسبت داده شده به امام صادق علیه السلام، در تحریر فرموده عم صادق علیه السلام، در جاهای دیگه وقتی این روایت رو نقل کردن گفتن انهو، که معلوم نیست از کیه، از کدام امامه یا از راویه، انهو داره و مزمر است. و این ازمرت فی غیره، ولو در غیر تحریر مزمره نقل شده، در تحریر مسنده است عن صادق علیه السلام، در غیر تحریر مزمره. قال سألتهو انا رجلن اعتاه رجلن مالن لیصرفه فی محاویج او فی مساکین، از مردی که عطا کرد به او، مردی عطاه رجلون باید باشه، چرا رجلن آقای احمدی؟
نه رجلنه،
چرا؟
رجلن
درست دیگر،
این جمع
رجلنه، چرا؟ اما خب این جمع رجلنه، این جمع رجلنه، اینجا این جمع رجلنه، اینجا اگر عطا رجلن باشه هو نداشته باشه، هو هم داره اون وقت؟ مالن هم دنبالش دارید که اون مفعول دومش اون مالنه، یا اعطا رجلن مالن، این میشه دوتا مفعوله، نمیدونیم فاعل کو، فاعل عطا کو، کو عطا کو، خوبه به کجا برمیگرده؟ یا این طور باید باشه، من خیلی اینجور چیزا خیلی بلد نیستم ولی این اندازش روشنه، یا باید باشه عطا رجلن مالن که ضمیر عطا به اون رجل اول برگرده، یا ان رجلن عطا هو دیگه باید رجلون گفته بشه که فاعل عطا باشه. فاعل کو؟ همینطور قاعده درست میکنی فورا اینجا. اند اعتاه رجلا مالا لیسرفهو فی محاویج او فی مساکین، تقسیم کنه در محتاجها یا در مسکینها. بله آقا؟ شاهد از غیب میرسی. و او یحتاج، خودش هم نیاز دارد. ای اخذ من حل نفسه، آیا برای خودش هم بردارد؟ ولا یعلمه هو، و اون شخص دهنده نمیدانه است که مثلا اینم مسکینه اونم محتاجه. قال لا یأخذ شیئا حتی یأذن له صاحبه، نه خودش چیزی بر نداره مگر اینکه اذن مجدد بگیره از اون رفیقش. این روایت میگه خودش بر نداره. و احتج المجوزون، اونایی که گفتن جایزه برداره، گفتن اما اون ظهور ادفع اون رو خیلی کارش نداشته باشید. لفظ ولو ظهور دقیق لغوی ادفع دافع و مدفوع الهی داره، ولی عرف اینجور چیزا رو در اینجاها القا میکنه. و احتج المجوزون به ان العنوان المدفوع الیه شامل له، فرض این محاویج مساکین هرچی هست شامل این آقا هم هست. ول فرض الدفع الیه هذا العنوان، اونم که گفته به مساکین بده، من غیر ملاحظت لخصوصیت الغیر، غیریت رو هم که لحاظ نکرده. و لفظ و این سلم عدم و شمولهی لغو لغتن، چون ادفع داره، الا این که منساق و عرفیش صرفه الى کل من اتصف به هذا العنوان، عرف میبره روی هر کسی که این عنوان رو داره و مسکینون، و دیگه کلمه دفع روش دقت نمی کنه. فالعنوان یعنی مسکین بودن، موضوع لجواز دفع، یحمل علیه الجواز، جواز رو بر او حمل میکنیم و نتیجتاً جایز است برای او. نه لوکان المدفوع الیهم اشخاصا خاصه، اگر یه افراد خاصی رو در نظر گرفت، در خونه یه عده فقرا جمع شدن، اون آقای ارباب اومد از خونه بیاد بیرون، یه عده فقرا در خونه جمع شدن، پولی داد مثلا به نوکرش که بده به فقرا، پیداست که فقرا مقصودش یعنی اینایی که اینجا جمع شدن، ولو کلمه این فقرا رو آورد تو کار، ولی اینا در نظرش هم، حالا اون نوکره حساب بکنه خودم از همه اینا فقیرتر، اول خودم بردارم، نه برای خودش جایز نیست. اما اگر چنانچه مدفوع الیهم اشخاص خاصه ای باشن که ولو امکان دایی علی الدفع این است که اینا فقیرن، لم یشمل المأمور، بنابراین شامل این شخص نمیشه. و روایه، و اما این روایتی که بهش استدلال کردی، معارضتون به روایات اخر، مثل ما عن الکافی فی الصحیح عن سعد بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یؤت الزکات یقسمه فی اوت الزکات مو یقسمه فی اصحابه ای اخذ منه شیئا، قال نعم، میان یه زکاتی میدن به کسی، میگن بین دوستان تقسیم کن، مقصود شده دوستانی که نیاز دارن، مسکینن، بهشون میرسه و امثال ذالک، آیا خودشم میتونه برداره؟ امام فرمود بله. و عن الحسین ابن عثمان فی الصحیح اول حسن ابن هاشم، روایت یا صحیح هست یا حسنه به ابن هاشم، یعنی فرق بین این صحیح و حسنه در مورد ابن هاشمه که آیا ابن هاشم رو صحیح جزء به استرا صحیح حساب بکنیم یا حسنه ها. فی رجل اعطا مالا یفرق او یا اعطی مالا یفرقه ممن یحل له ای اخذ شیئا لنفسه و ان لم یسم له، تقسیم کرده پول رو داده به این که برای کسانی که این مال براشون حلاله به این عنوان بده، آیا بر خودش هم جایزه برداره ولو نام نبرده؟ قال یاخذ منه لنفسه مثل ما یعطا غیره، هر چی که بدی غیره، هر چی به دیگران داده میشه خودش هم میتونه برداره. و صحیح ابن حجاج قال سالت ابا الحسن ان الرجل یعطى الدرهم یعطى الرجل الدراهم یقسمها و یزعها فی موازعها، پولی رو میده به دیگری که تقسیم کنه و قرار بده در مورد خودش، و هو من یحل له الصدقه، خودش هم از کسانی است که صدقه براش جایزه. قال لا بأس ان یأخذ له لنفسه کما یعطی غیره، به همون اندازه‌ای که به دیگران میدهد. ولا یجوز له ان یأخذ اذا امره ان یضعه فی مواضع مسمات الا بإذنه، اما اگر در موارد خاصی رو نام برد دیگه خودش نمیتونه برداره. گفت به این آقایون فقرا بده، خودش هم بگه منم که فقیرم، حالا ولی منو نام نبرد ولی خودم هم بردارم، نه، اونجا دیگران رو نام برده و نمیتونه خودش برداره مگر با اذنه. اینم روایات از این طرف. شیخ میخواد بفرماید والذی ينبغي ان يقال، تحقیق مطلب این که اما من حیث دلالت لفظ الدال على الاذ فی الدفع و الصرف، اینجا کلمه ادفع و اینا رو خیلی روش دقت نکنید. فان المتبع از ظهور العرفی، ولو اینکه ظاهر باشه به حسب وضع لغوی فی غیره، دقت روی معنای لغوی درست نیست، ما تابع ظهوراتیم، عرف باید ببینیم از این کلمات چی میفهمه. کما اینکه ظهور خارجی که یستفاد من القرائن الخارجیه مقدم علی ظهور العرفی، حالا حتی بلکه یه جاهایی ظهورات خارجی مثل همون مواردی که اول کار نام بردیم قرائن خاصه‌ای داریم بر ظهورات عرفی مقدم داشته میشه. کما اینکه ظهور خارجی که یستفاد از قرائن خارجیه مقدم بر ظهور عرفی است که ثابت برای لفظ مجرد از تلک القرائن، یعنی یه وقتی این لفظ رو دست عرف بدی یه چیزی میفهمه، اما با توجه به این خصوصیات مقام و شرایط خارجی چیزی دیگه فهمیده میشه، اون مقدم بر ظهور عرفی هم داشته میشه. پس اینی که ادفع رو روش دقت کنید بذاریم کنار. ثم ان تعبد، اومدید سراغ روایات، آیا روایات میخواد یک حکم تعبدی بیان کنه؟ ان التعبد في حكم هذه المساله لا يخلو عن بعد، این بعیده، نه، یه حکم قاعده است. بنابراین اون اخباری که گفته جایزه یه جایی رو گرفته قرائنی درش بوده، خصوصیاتی بوده داله بر جواز، اونی که گفته لا یجوز این چنین بوده. فل اولا حمل الاخبار المجوزه، بر اون جایی که غرض متکلم صرف اون پول بوده است در عنوانی که المرسوم له، عنوانی که نام برده، اون عنوان موضوعیت داشته، من غیر تعلق الغرض به خصوص فرد دون الاخر، بنابراین این شخص هم که خودش جز اون موضوع بوده پس شاملش می شده و جایز بوده طبق اون قاعده ای که ما هم اول کار گفتیم. و اما اون روایتی که مانع بوده، اونجا شاید عنوان عنوان مشیر بوده، اون روی اشخاص خاص نظر داشته، و هم کنیم اون صحیحه مانعه سابقه را بر اونجایی که لم یعلم الامر به فقر المعمور، اون شخص رو هم در نظر نگرفته بوده، این شخص معمور را خیال میکرده این پولداره، نظرش به فقرهای دیگه بوده، مثل همونجایی که ارباب به نوکرش میده پول تقسیم کن تو فقرا. فامرها به دفع الى مساکین علا وجه یکون المسکنه دائین الى دفع، مسکنه و فقر را دائیش بوده، نه عنوانی که موضوع قرار بده، لا موضوعا مثل شق اول. ولذا ولما، و چون این آقا رو فقیر نمیدونسته، ولما لم یعلم المسکنه در این شخص معمور، لم یحصل دائن الى رضا به وصول شیء من المال الی، راضیه به اینکه پول به این برسه یه همچین رضایتی حاصل نشده. البته اگر بهش میگفتم چه بسا رضایت حاصل میشد، ولی حالا نشده، نشده کافیست برای اینکه جایز نبوده باشد. ثم علی تقدیر المعارضه، حالا پس اگر آمدیم روی قواعد، قواعد اینجور میشه، روایات رو هم هر کدوم حمله بر یه طرف میکنیم، پس اون قول مفصل چند نمیماسته به این شکلی که گفتیم. ثم علی تقدیر المعارضه، آمدید گفتیم نه، ما هستیم و روایات، تعبد میگیریم و این روایات معارضه دارن. حالا که معارضه شد، پس باید هر دو دسته روایات ساقط بشه، حکم کنیم به تساقط روایات، فالواجب از رجوع الى ظاهر لفظ، بریم سراغ همون ظاهر لفظی که گفته شده. لان الشک بعد تکافو الاخبار فصارف شرعی عن الظهور العرفی ولو لم فصارف شرعی عن الظهور العرفی، بعد از اینکه این اخبار تکافو کرد و تعارض کرد، باید بریم سراغ همون ظهور عرفی. چرا؟ برای اینکه شک داریم که از این ظهور عرفی گشته باشیم. اگر روایات حجت میشد صارف میشد از اون ظهور عرفی، اما چون روایات حجت نشد، لااقل شک داریم در حجیتش در اثر تعارض، پس شک داریم از صارف از اون معنای عرفی. لان الشک بعد تکافی الاخبار شک در چیه؟ شک در صارف شرعیست از اون ظهور عرفی. پس ظهور عرفی باقیست به حال خود، لذا باید رجوع کنیم به ظهور عرفی. اگر ظهور عرفی داشت فبها، ولو لم یکن للفظ ظهورون فالواجب بعد تکافو اللجوء الی المعنی. فرض کردیم روایات هم مساویه با هم و تکافو، اصل عدم الجواز است. چرا؟ اذ لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا به اذن من المالک او الشارع. تصرف در مال غیر جایز نیست مگر اینکه یا خود مالک اجازه بده یا شارع اجازه داده باشه. اذن شارع که به هم خورد، ظهور لفظی هم که پیدا نکردیم، پس جایز نیست. بین روایات، تکافو روایات.